من سعید عاشقی شاعر، هومن مهدویان آهنگساز و وحید تاج به عنوان خواننده حضور دارند. بشنوید و کیفشو بکنید. جمله تک آهنگ‌های ملی میهنی دیگه‌ای هم که تو سال‌های اخیر پیش روی مخاطبان قرار گرفته اثری به نام نشان اقتدار به خوانندگی امیر تاجیکه. قطعه نشان اقتدار اثری بود که به مناسبت روز انرژی هسته‌ای و با موضوع شهدای هسته‌ای پیش روی مخاطبان قرار گرفت. اسماعیل امینی شاعر، محمد میرزایی آهنگساز، امیر تاجیک هم خواننده این اثر بودند. امیدوارم که اگر این اثر رو میشنوید شما هم به اندازه ما لذت ببرید. مگر میشه از ایران گفت و حال خوش نداشت؟
عزیز ما سرفراز و سبز و استوار، در هجوم فتنه ها حامی تو لطف کردگار، میهن حماسه ها سرزمین مهر و اقتدار، نام پرشکوه تو مایه امید و افتخار. شکوه تو در زمان جاودان، در پناه لطف هم سبز و جاودان بمان،
ای وطن شکوه تو در زمان جاودان، در پناه لطف هم سبز و جاودان بمان، ایران ایران جاودان برا، ایران ایران پرتمان برا، ایران ایران جاودان بهار، ایران ایران بوتوان بهار.
خب دوستان، پل ارتباطی همیشگی ما هم 301055، لطفاً بهمون پیام بدین ببینیم که نظر شما راجع به فرهنگ و هنر در این آب و خاک چیه.
سینما،
سینما مهمترین وسیله ارتباطیه.
اجتماع،
جامعه یعنی جمع، جمع من، جمع تو کجاسته، جمع تو دوران یعنی ما.
هنرستان، هنرستان. پیشنهاد جذاب همیشه دل آدم ها رو میبره، مخصوصا اگه فرهنگی هنری باشه. بریم همراه بشیم با زهرا محسن‌زاده و پیشنهاد امروز سباش. پیشنهاد سبا در آستانه 40 حسینی، ویژه برنامه از مامان بگو با تمرکز بر جایگاه مادران شهدا از شنبه 18 مرداد ماه هر شب حوالی ساعت 22:30 از شبکه 2 سیما روانه آنتن میشه. این برنامه به میزبانی محیا اسناوندی و نجم خسرو‌آبادی به سراغ خانواده‌های شهدای دفاع مقدس 12 روزه اخیر رفته و با نگاهی صمیمی، پرمهر و فاخر در پی روایت اون بخش از مقاومت که ریشه در آغوش یک مادر داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در یک خانواده 10 نفره بزرگ شدم.
در هر قسمت از زبان یکی از اعضای خانواده روایتی از مادر شهید، ایمان و تربیتش بازگو میشه. مادری که با مهر و صلابتش فرزندی رو پرورش داده که نامش بر بلندای ایثار نشسته. در واقع با حضور اونها در برنامه فرصتی برای ادای احترام و تجلیل از مقام مادرانه فراهم میشه. از مامان بگو محصول خانواده شبکه 2 سیما و به تهیه کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی تلاش داره تا در امتداد مسیر رسانه 40 شکوه نقش مادران در فرهنگ ایثار و تربیت عاشورایی رو با زبان انسانی و نزدیک به دلها به تصویر بکشه. خیلی وقتها کاریکاتور میشه فضایی برای نقد. کمال شرف، کاریکاتوریست یمنی، توی یه مجموعه تازه از کاریکاتورهاش با زبان استعاری و صریح به وضعیت مردم مظلوم غزه در برابر ائتلاف قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای پرداخته. این آثار تصاویری نمادین از سلطه اسرائیل، حمایت آمریکا و سکوت جهان عرب در برابر ابتدایی ترین حقوق انسانی فلسطینیان ترسیم میکنه. نمیدونم، به نظرم که حداقل کاری که میکنیم اینه که گشتی بزنیم در فضای مجازی و آثار کمال شرف رو ببینیم و این نگاهی بهش بندازیم.
هر خونه فکر آواره، دور تا دور شهر دیواره، از قضا هیچ کس نمیبینه، داره خون روی قصه میباره. باز از نو یه بازی تازه، باز پرونده رو پرونده، زخمی‌ها تو هزاره سوم، زخمشونو کسی نمی‌بنده.
یک سوال یک جواب. همیشه در این بخش از هنرستان ما اتفاقات جذابی رو رقم زدیم، گفتگوهای ویژه‌ای رو هم داشتیم. اما خبرنگارها راویان اتفاقاتن و 17 مرداد روز خبرنگاره. دوست داریم که با یک خبرنگار گفتگو بکنیم و از اتفاقات این شغل پرماجرا ازش بپرسیم. تا دقایق دیگر منتظر یک گفتگوی جذاب باشید. راستی خانوم ها و آقایان خبرنگار، روزتون خیلی مبارک باشه. از ابتدای برنامه مژده گفتگو با یک خبرنگار درجه یک رو به شما داده بودیم. سلام میگم به آقای احسان رحیمزاده، روزتون به خیر باشه و البته روز خبرنگار مبارک.
خواهش میکنم. سلام خانم باقری، من هم این روز رو به همه همکارانم تبریک عرض میکنم، به شما هم تبریک عرض میکنم. به حال شما هم به نوعی جزء خانواده خبرنگاران محسوب میشوید.
زنده باشین، خیلی متشکرم.
سلام
آقای رحیم زاده، به ما میگین چی خوندین؟ اصلا چی شد خبرنگار شدین؟
من رشته تحصیلیم جالبه که مهندسی عمران بوده.
بله.
ولی بعد از همون زمان خیلی علاقه داشتم به نوشتن و خبرنگاری و همزمان با اینکه دانشجوی عمران بودم مینوشتم. و کم کم دیگه دیدم علاقه‌م به این کار خیلی بیشتره و کشیده شدم، ولی مدرک کارشناسی ارشد و دکترام روزنامه نگاری هست.
چه جذاب.
در واقع میشه رشته ارتباطات. توی عمران مهندسی ساختمان انجام میدادیم، توی خبرنگاری به نوعی مهندسی فرهنگ و افکار عمومی رو انجام میدادیم. چه واحد اندکی هم مثل این دوتا با هم داشته باشن.
فقط قربان یه خورده توی پول درآمدش با هم اختلاف دارن که اونم عدد بزرگی نمیشه.
یه خورده نیست، خیلی زیاده. ولی آره، حالا یه بحثی هم هست که الان مهندس عمران بیکارم زیاد داریم. یعنی اینکه اون طرف هم اگر آدم باشه و مثلا نتونه خوب کار بکنه، اون برم خیلی خبری نیست.
و حداقل آدم کاری که دوست داره رو انجام بده.
بله بله بله، حتما.
احسان رحیمزاده از چه سالی خبرنگاری کرده؟ کجاها خبرنگاری کرده؟ برامون بگه.
من سال 80 شروع کردم و یه روزنامه بود که روزنامه شهرارا تو مشهد بود که اونجا یادداشت کوتاه واسهشون می نوشتم. یه کم کم ادامه پیدا کرد. خبرگزاری ایرنا بودم، روزنامه جامع جم بودم که متعلق به صدا و سیما و بسیاری از روزنامه های مختلف. تقریبا در تمام روزنامه ها یه ردپایی از من هست، باهاشون همکاری داشتم. الانم که در خبرگزاری ایرنا در خدمتتون هستم.
زنده باشین.
حوزه منم حوزه رادیو تلویزیونه. یعنی من اخبار رادیو و تلویزیون می‌نویسم. به واسطه این با همکاران خوب شما بسیار بسیار در ارتباط هستیم.
خیلی هم عالی آقا. خیلی هم من خوشحالیم از اینکه شما اخبار رادیو و تلویزیون رو هم پوشش میدید.
آقای
رحیم زاده، جذاب ترین خبری که رو کار کردین توی همه این سالها چی بود از نگاه خودتون که دوستش دارین، که بهش فکر میکنین گاه گداری؟
ببین، ما چون کارم خبرنگاری، حالا صرفا خبر نیست، ممکنه
مصاحبه باشه.
بله.
ممکنه نقد باشه. بله بله.
آره، یادداشت باشه. من دو مورد اشاره بکنم. یه مورد یه مصاحبه با آقای رضا رویگری بود. در زمانی بود که یه خانم خیری حاضر شده بودن که به ایشون سرپناه بدن، چون میدونین ایشون یه سری مشکلاتی داشتن، یه مدت خونه داشتن، بعد یه خانم خیری حاضر شدن در دوران بیماری به ایشون یه خونه براشون تهیه بکنن و از ایشون نگهداری میکردن، پرستاری میکردن. و وقتی من با اون خانم صحبت میکردم میگفتم به عشق این که ایشون توی مختارنامه نقش آفرینی کردن و یه نقش کیان رو بازی میکردن، یه خاطرون تو باشه. بعد ما رفتیم عیادت آقای رویگری و هم با اون خانم مصاحبه کردیم، هم با خودش مصاحبه کردیم، اون خیلی سر و صدا کرد. یکی اون مصاحبه بود و جدیدن من یه یادداشت نوشتم برای میدون تجریش که این انفجاری که در میدون تجریش رخ داد، یعنی موشک بارون میدون تجریش،
دفاع مقدسی که اتفاق افتاده، 12 روز عجیب برای ما ایرانی ها.
بله بله. آیا تماشا یه فیلم اومد بیرون که بله. یه تشکیل کردن گفتن این هوش مصنوعی خیلی فیلم وحشتناکی هم بود.
بله بله.
ولی خب ما تحقیق کردیم که اصلا هوش مصنوعی فیلم کاملا واقعیه. من در رابطه با این موضوع نوشتم. حالا یه بحثی بود که کم تخصصیه، این که جنگ روایت‌ها در عصر پساحقیقت. در عصر پساحقیقت که ما هستیم، احساسات بر واقعیت اولویت پیدا می‌کنه. یعنی افراد اخبار رو بر اساس احساسات خودشون می‌سنجن. بر این اساس خیلی ها فکر میکردن که این نمیتونه واقعی باشه. من اینو اومدم تحلیل کردم، اونم مطلب بدی نشد، خیلی پر مخاطب شد، خیلی اومدن کامنت گذاشتن و این دوتا رو الان یادم میاد که مطالبی بوده که من نوشتم و به قول شما تاثیرگذار بوده.
و آیا اتفاق تلخی بوده که روایت کنین و خودتون خیلی اذیت بشین؟
ما یکی از همکاران مقام باقری چند سال پیش خانم ریحانه یاسینی خبرنگار
بله
بودن.
خاطرم هست، خدا رحمتشون کنه.
بله خدا رحمتشون بکنه، شهید شدن. جزوه یه اتوبوسی بود برای محیط زیست که اینا میرفتن عین ماموریت، دو تا خبرنگار شهید شدن اونجا، یکی از خبرگزاری ایرنا بود، یه خانم دیگه هم از خبرگزاری ایسنا، تعداد خیلی زیاده مجروح شدن. من برای مجلس خاکسپاری ایشون رفتم بهشت زهرا، واقعا سوزناک بود. یعنی اینکه هم یه تعداد از مسئولین اومده بودن، هم پدر و مادر ایشون اومده بودن، هم همه همکاران جمع شده بودن و
تازه عروس هم بودن هر دو بزرگوارن.
بله، همسرشون هم اومده، بر همسرشون هم بود، خیلی بد بود. یه مراسم دیگه هم که حالا خبر تلخی که من نشستم مراسمش هم رفتم، اتفاقا همکار من و شما خانم آزاده نامداری، اونم توی فروردین بود که بهشت زهرا بله. رفتیم، اونم خیلی خاکسپاری سوزناکی داشت.
خدا رحمتشون کنه. و واقعا هم روایت مرگ همیشه تلخه، مخصوصا اگه مرگ جوان باشه و کسی که همچنان امیدها و آرزوهایی در این دنیا داره.
دقیقا همینطوره.
خیلی عجیبه شغل شما آقا، این که شما احساساتتون مثل دیگران برانگیخته شده اما مجبورید که همچنان چشم بینا و گوش شنوای دیگران باشید و روایتها رو با جزئیات برای مردم تعریف بکنید و بگید. دوست دارم از خبرنگاری بگین، یه سری این شغل رو دوست دارن، سخت آسونه، چجوریه قصه؟
ببین خانم آقای، هر کاری اگر بخوای خوب انجام بدی سخته. یعنی مجری شدن چه آسان، یعنی آدم میتونه مجری شد، مجری خوب خیلی سخته. یعنی هر شغلی همینه، مثلا راجع آشپزی هم شما مثال بزنید همینه. اگر بخوای خبرنگار معمولی باشی که صرفا درگیر روزمرگی بشی و بیای هر روز سری اخبار دریافتی رو منعکس بکنی، کار خیلی ساده ای، اصلا سخته. ولی اینکه بخوای دنبال حقیقت بدوی، حقیقت رو آشکار بکنی، مصاحبه‌ای دست اول داشته باشی، این یه مقداری مشکل میشه.
و زنده باد به شما که با همه این مشکلات این شغل شریف دوست داشتنی رو همچنان ادامه میدین با عشق. زنده باد به شما.
سلامت باشید.
امیدوارم که همچنان قلمتون پایدار و مانا باشه و کمک بکنین به انتشار حقیقت.
سلامت باشید. ممنون، خدا نگهدار.
خدا
حافظت. سلامت.
خب گفتگوی من رو شنیدید با احسان رحیم‌زاده خبرنگار و بازم به همین بهانه روز خبرنگار رو به همه خبرنگارهای درجه یکی که تلاش میکنند صداقت و روایت حقیقت رو توی کارشون سرلوح قرار بدن تبریک میگیم. هنرستان رو دوست داشتید، لحظه ها بهتون خوش گذشته. اگر برنامه ما رو میشنوید و دوستش دارید حتما تماسی بگیرید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظرتون رو راجع به هنرستان ما ثبت بکنید. خوشحال میشیم نظر شما رو بدونیم.
میناکاری سابقه 5000 ساله داره و در واقع هنر نقاشی و تزئین فلزات به وسیله رنگ‌های لعاب داره. پیش از این میناکاری برای تزئین طلا و نقره استفاده می‌شد، اما امروزه این کار بیشتر روی ظرف‌های نفتی انجام میشه.
این هنر با توجه به اینکه پوپ آمریکایی در کتابی که در این خصوص نوشته برمیگرده به 1400 الی 1500 سال قبل از میلاد مسیح و پوپ معتقد است که این هنر متعلق به ایرانیا بوده.
مراحل میناکاری مراحل پیچیده ای نیست، اما در اون دقت حرف اول رو میزنه. ابتدا ظرف مورد نظر لعاب داده میشه و بعد به دستان هنرمند صنعتگر میناکار سپرده میشه تا با استفاده از خلاقیت خودش با نقاشی های زیبا تزئینش کنه. اگر در بازار اصفهان گشت و گذاری داشته باشید، یکی از هنرهایی که حتما توجه شما رو به خودش جلب میکنه هنر فیروزه کوبیه. جالبه که بدونید در حال حاضر این هنر فقط در اصفهان رایجه و تعداد صنعتگرانی که مشغول در این رشته هستند بسیار انگشت شمارن.
حالا فیروزه کوبی هم یه سری فوتوفنهایی داره که همه هم خب فوتوفنشو نمیدونن. ما الان 20 مدل سنگ کار کردیم که خب اکثری بچه ها یه مدلش رو میدونن، دو مدلش رو میدونن. یه مدل فیروزه کوبی ما داریم که الان من نمونهاشو دارم، مال 400 تا میشه، اما سنگ تراش میخورده به صورت گوله گوله رو کار کوبیده میشده. این سبک حدود 80 ساله.
در کوچه پس کوچه های بازار اصفهان که قدم میزنید، صدای چکش قلمزنی بدون شک شما رو به سمت یکی از این مغازه های کوچیک میکشونه. قلمزنی هنر حکاکی روی فلزاته و در واقع اصفهان به واسطه این هنره که شهرت جهانی پیدا کرده.
8000 سال پیش تقریبا اولین فلز چشم که مصر و بعد آلیاژ های دیگه به دست اومد، یا آلیاژی که بایستی به دست اومده باشه که یکم سخت تر باشه که بتونن توسط اون روی فلز مصر به صلاح حک بکنن. و تقریبا آخرین آثاری که به دست اومده 5500 سال پیش.
قلمزنی معمولاً برای تزئین ظروف مسی و ظروف نقره استفاده میشه و فرایند پرزحمتیه. صنعتگر قلمزن هنرمندی ماهر، خلاق و صبور که با استفاده از ابزار مختلفی به حکاکی ظریف‌ترین نقش‌ها روی فلز می‌پردازه. طرح‌های اون میتونه شامل نقش گل و گیاه، حیوانات، صحنه‌هایی از شکار و یا بازی چوگان باشه.
ترکیبی از استخوان شتر، چوب و سیم‌های برنجی در شهر اصفهان تبدیل میشه به هنر زیبای خاتم‌کاری.
خاتمکاری لوکس‌ترین نوع صنایع دستی چوبی ایرانه و در واقع هنر آرایش سطح اشیاء چوبی با موزاییک‌های کوچیک مثلث شکله. این مثلث‌ها هرچی ظریف‌تر باشن و سطح اونها هرچی منظم‌تر باشه خاتم مرغوب‌تره. جالبه بدونید که در هر سانتی‌متر مکعب از خاتم بیش از 250 تا از این مثلث‌های کوچیک قرار داره.
ابتدا میاد با این مقطع گلی که ما میخواییم بپیچیم از ریز پیچی شروع میکنیم، همین کار رو ادامه میدن تا اون گلی که مدی نظرشون است شکل بگیره. از اینکه گل خاتم شکل گیره میام اینا رو باز مثلا 9 تا از اینا کنار هم قرار میدیم. ما اینا رو به وسیله ارای مخصوص برش عرض میدیم. این خاتم الان آماده برای نصب کردن برای زیر ساخت. زیر ساختمون باید چوب باشه.
هنر خاتمکاری در دوران صفوی رونق گرفت، در زمانی که از اون برای تزئین اماکن مقدس و مذهبی و کاخ پادشاهان استفاده می شد. اما امروزه این هنر در دسترس عمومه و بر قاب عکس، گلدان، رحل قرآن و حتی خودکار استفاده می شه. بنابراین می تونه سوغاتی بسیار مناسبی باشه.
موسیقی زبان احساس آدمی زاده. اصلاً فرقی هم نمی کنه. گاهی موسیقی میشنوی از کشوری که هیچی از کلامش متوجه نمیشی، یا یه موسیقی بی کلام میشنوی اما همچنان میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. موسیقی میتونه همراه لحظه های خوش یا ناخوش ما باشه، حتی میتونه زبان عاشقی کردن ما باشه. شنیدن موسیقی حال آدمیزاد و خوش میکنه. میخوایم حال خوش با یه قطعه موسیقی تقدیم به تو بکنیم. بشنو. گفتیم تلاش کردیم که تلنگری باشه برای توجه بیشتر هممون به فرهنگ و هنر این آب و خاک. تا فردا، خداحافظ.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
تمام. دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار